بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یجب مع ذلک بمعنى الاشتراط امور التسمیت لله تعالی من المرسل عند ارساله. بحث ما در صید و شکاره. عرض کردیم از همه نوع ابزار شکار میشه استفاده کرد، اما اگر این ابزار شکار حیوان شکار شده رو بکشد، فقط سج شکاری و بعدن خواهیم خوند تیر و کمان و شمشیر، با اینها اگر شکار بشه حلال میشه. بقیه ابزارهای شکار مثل تله، مثل تور، اینها اگر حیوان رو بعدن ذبح شرعی کنن میشه حلال. اینا مقدمات صیدشه، مقدمات شکارشه، و الا با اینها بمیره حلال نمیشه. اما اگر با سج بمیره، با سج شکاری، باز حلال میشه. خب امروز درسمون سج شکاری با چه شرایطی اون شکارش حلال میشه. یک آهوی رو این سج شکار کرده. اولا سج باید معلم باشه، یعنی تربیت شده باشه. هر سجی به عنوان شکار نمیشه اون صیدش حلال باشه. این سج باید معلم باشه. معلم بودنش هم در جلسه قبل عرض کردیم سه تا علامت داره که اگر صاحبش بفرسته میره، اگر صاحب سج بگه وایستا میسته، و همچنین عادتا از اون حیوانی که شکار میکنه نمیخوره. این میشه سج معلم، کلب معلم. خب همراه با این یک شرایطی هم هست برای حلیت. اولین شرطش این است فردی که میفرسته، اون مرسل یعنی اون شکارچی، باید هنگام فرستادن نام خدا رو ببره. چجور در ذبح بسم الله میگن و حیوان رو ذبح میکنن، در فرستادن سج شکاری هم باید بسم الله بجه، یا اونی که شبیه بسم الله، خلاصه ذکر خدا بجه و بفرسته. این یک شرط. شرط دومش اینه که این فرستنده باید مسلمان باشه، یا اونی که در حکم مسلمانه، مثلا بچه ممیزه و در حکم مسلمان. بعد اینا رو عرض کردیم البته در جلسه قبل، مردن این صید به واسطه این زخم سج باشه، و الا سج یه مقدار زخم وارد کرده، لکن این از افتادن مرده، یا یک حیوان دیگری دوباره اینو گاز گرفته مرده، این حلال نمیشه. باید از زخم این سجی که فرستاده شده سج شکاری مرده باشد. و آخرین شرطش هم این است که این وقتی شکارچی اومد وقتی برای صید ذبح صید نداشته باشه، وقتی شکارچی اومد نزد اون شکار دیگه فرصتی برای ذبح شرعیش نباشه، و الا فرصت باشه هنوز نمرده باشه باید ذبح شرعی بکنه. ولی رسید دید مرده، یا رسید دید که هنوز درسته نمرده، ولی اگر بخواد ذبح کنه دیگه یه لحظه مونده، آخرین نفس هاشه، اینها حلال میشه. این قسمت ها رو بخونیم، بعض فروعاتش هم تو متن است. یجب معزالج یعنی معزالج یعنی معکونه معلمن. سج وقتی تربیت یافته بود، همراه با تربیت یافته بودنش شرط از واجبه. این وجوب وجوب تکلیفی نیست، یعنی اگر این کارو نکنید یه حرامی مرتکب شدید عقاب دارید، نه، این وجوب به معنای یشترتو، یعنی وجوب شرطی بهش میگن، این کارو نکنید اون آهو حلال نمیشه، اون صید حلال نمیشه، به این معناست. پس یجب به معنی الاشتراط، به معنای اشتراط اینجا وجوب. امور، اولین امر التسمیت لله، برای خدا اینجا اسم ببره، اسم خدا رو ببره از طرف مرسل، اون کسی که این سجر رو میفرسته. چه اسم خدا رو باید ببره؟ عند ارسالی، وقتی سجر رو میفرسته نزدش اون آهو و شکار کنه. عند ارسالی الکلب المعلم. خب فلو ترکها عمدن حرمه، اگر عمدن این تسمیه رو ترک کنه، بگه من اعتقاد ندارم به اون اسم بسم الله گفتن و اینها، سجو بفرسته اسم خدا رو هم نبره عمدن، این حرام میشه اون گوشتی که این سج شکار کرده. ولو ترکها نسیانن حلا، بله اگر فراموش شد بسم الله بگه، آهو رو دید از خودش رو گم کرد، فوری سج و فرستاد، این سج هم شکار کرد اون آهو رو مرد، یادش اومد که بسم الله نگفته، فراموش شرد بسم الله رو بگه حلا. البته این فراموش شردن تا مردنش باید ادامه بیابد، و الا تا سج هنوز اصابت نکرده به اون حیوان یادش اومد، ایبی نداره، همونجا بسم الله میگه. اصلش این است اندل ارسال بجه، اما اگر اندل ارسال فراموش شد، تا اصابت و اصابتش فرصت هست بجه. ولو کان نسیانن حل، اگر این تسمیه رو ترک کرده اما ترکش از باب نسیان بوده نه از باب عمد، حل این گوشت این سید حلال میشه، حل سید. ان لم یذکر قبل الاصابه، البته به این شرط که قبل از اصابت این حیوان به اون سید یادش نیاد، و الا اگر یادش بیاد باید جبران کنه، و الا یعنی اگر یادش اومد چه بسم الله نگفته، اشترت استدراجها عند الذکر، شرط هست که جبران کند این تسمیه رو، اشتراطها ها زمیرش به تسمیه برمیگرده وقتی که به یادش اومد، ولو عند الاصابه، ولو مقارنتا للاصابه، ولو همزمان با اصابه، یعنی ولو قبل از اصابه هم نباشه، مع الاصابه باشه، اون موقع هم عیب نداره، به شرط اینکه نسیان کرده بود. خب فرع دیگر این است که نسیان نیست، جهله، اصلا نمیدونست در شکارم باید وقتی سج رو میفرسته بسم الله بجه، جاهل به حکم بود. میگه ولو ترکها جهلن به وجوبها، اگر این تسمیه رو ترک کنه در حالی که جاهل به وجوب تسمیه بوده، نسیانن ترک نکرد، جهلن ترک کرد. آیا این ففی الهاقهی بالآمد او ناسی، این جاهل رو به آمد الهاق کنیم، بگیم عمدن ترک کرد دیگه، ولی نمیدونست جاهل بود ولی عمدن ترک کرد. او ناسی یا در حکم فراموشکار وچانه، وچه اول چه ملحق به آمد کنیم، من انه آمدون، خلاصه از لحاظ روحی حساب کنیم این آمد دیگه، عمدن ترک کرد، ازش هم بپرسید میگه بله نگفتم چون نمیدونستم واجبه، عمدن نگفتم. این وجه اون است ملحق به آمد کنیم، نه بگیم درست آمد است ولی حکمن در حکم ناسیه، چون ما داریم رفع نسیان، و من ان الناس فی سعت مما لم یعلمو، رفع الجهلم داریم، حدیث رفع دیگه، مردم در سعت هستن، به اونها نباید در مزیگه قرار بدهیم، در فشار قرار بدهیم، در وسعت هستن مادامی که نمیدونن، اینجا هم نمیدونست این شکارچی پس در وسعت است. معنای در وسعت بودن در این بحث این است حلال اون گوشت. و الحقه المصنف فی بعض فوائده بالناسی، مرحوم شهید اولم در بعضی از فوائدش این عام جاهل رو الحقه الحق الجاهله به ناسی. خب یه فرع دیگری اینجا مطرح میکنه، ببینید عمدن ترش میکنه اندل ارسال، ولیکن بعدش پشیمان میشه، میگه خب یه بسم الله گفتنه دیگه، چرا خودمون رو به حرام خوری عادت بدیم؟ هنوز سج اصابت نکرده یا مقارن با اصابت بسم الله میگه، اما قبلش عمدن ترک کرده بود. فرع قبلی ما جهل بود، قبل از اوش نسیان بود، اینجا نه، ترک عمدیه بعد استدراکه، جبران است، پشیمان شده انگار. آیا اینجا حکم نسیان رو داره یا نه چون عمدن ترک کرده دیگه این مسئله حل نمیشه؟ میفرماید ولو تعمد ترکها، اگر ترک تسمیه رو عمدن ترک کنه، یعنی این کار رو عمدن انجام بده، ترک رو انجام دادن مسامحه هست، یعنی عمدن ترک کنه، اندل ارسال، وقتی که این سج شکاری رو میفرسته، ثم استدرکها ها قبل الاصابه، قبل از این که این حیوان به اون سید برسه جبران کنه این تسمیه رو. ففل اجزاء گولان، آیا مجزیس یا مجزی نیست؟ دوتا گول است، اقرب هما الاجزاء، نزدیکترین این دو گول به حق این است مجزیه. چرا؟ میگه خب آیات قرآن و احادیث میگن اون حیوانی که بسم الله گفته نشده اونو نخورید. خب این بسم الله گفته شده، هنوز اصابت که نکرده حیوان این سج شکاری، پس به اون حیوان بسم الله گفته شده. بعضی ها میگن نه، در روایات ما محل بسم الله رو اندل ارسال گفتن، اون آیات در مقام و بیان محل نیست، در مقام بیان اصل تسبیح است، نمیشه به اون آیات استناد کرد. بعضی ها اینطوره. خب اقرب هما الاجزا، اونایی که میگن مجزیه استدلالشون اینه، لتناول الادله له، ادله شامل این فرع میشه، لهو یعنی لهذا الفرع، مثل کدوم ادله؟ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از اون حیواناتی که اسم خدا بر اونها ذکر نشده. خب اینجا از این مصادیق نیست، اسم خدا ذکر شده، در اینجا مطرح نشده که اسم خدا رو اندل ارسال ببیم. و یا بسلاب اطلاقش استناد میکنیم، فکلو مما امسکن علیکم و اذکرو اسم الله علی، بخورید اون حیواناتی که صیدهایی که برای شما نجه میدارن، این سیدهای این حیوانات شکاری، یعنی سج شکاری، اونی که امساک میکنه برای شما نجه میدار، اونا رو بخورید، اما وذکروا اسم الله علیه، اسم خدا رو هم ببرید بر این حیوانات. ما ام علیه یعنی ما امسکنا علیکم. یا قول صادق علیه السلام، کل مما قتل الکلب اذا سمیت علی، شما بخورید از اون حیواناتی که سج میکشد وقتی اسم خدا رو به کار برده اید بر اونها، تسمیه کرده اید. خب بازم اطلاق داره، کجا تسمیه کرده اید اطلاق داره. دلیل دیگری هم داریم، اصلا نزدیکتر به اصابه تسمیه گفته بشود بهتر از تا دورتر با فاسده، ولی انهو اقرب الالفعل المعتبر فی الزکات، این استدراج یعنی بسم الله گفتن، ذکر گفتن حتی بعد از ارسال تا اصابه، این نزدیک تر است به اون فعلی که معتبر است در زکات، در تزکیه وقتی ذبح شرعی میکنی زمان ذبح بسم الله میگی، اینجا هم انگار اصابه زمان نزدیک به اصابه بسم الله میگی. فکان اولا، پس اصلا به طریق اولا این درسته، اگر اندل ارسال تسمیه درسته، نزدیک به اصابه باید به طریق اولا درست باشه. خب تا اینجا استدلال بر این بود که بله اشکال نداره، حلال میشه. و وجه المن اونایی که میگن نه نمیشه، میگن محل و روایات دیگر تعیین کرده، اونم ارساله. و وجه المن دلالت و بعض الاخبار الا ان محلها الارسال. وجه من این است، بعضی از اخبار دلالت میکنن که محل تسمیه ارساله، این یک دلیل. دو، عند الارسال تسمیه بگی قدر متیقن اجماعیه، اگر عند الارسال نجی مشکوکه که آیا حلال میشه یا نه، اصل عدم تسکیه هست. ولی انه یعنی عند الارسال اجماعیه، محلش ارسال اجماع. و غیره، غیر محل ارسال، غیر اون جایی که ارسال میشه، غیر از اونجا مشکوکم فی، در غیرش مشکوکه چه آیا حلال میشه یا نه. خب این مسئله تمام شد. تسمیه رو باید مرسل بجه، نمیشه فردی سج رو بفرسته یه فرد دیگری بسم الله بگه. ولا عبرت به تسمیت غیر المرسل، اعتباری نیست به ذکر بسم الله گفتن غیر مرسل، باید خود مرسل بسم الله بگه. خب اگر دو تا سج هست، دو تا شکارچی هست، هر دو سج هاشونو میفرستن، اگر یکی نگوید و این سید با اون دو تا سج شکار بشه و بمیرد، این حلال نمیشه. ولو اشترک فی قتله کلبان معلمان، اگر در قتل این سید دو تا سجی که تربیت یافتن شریک باشن، چه اون موقع اعتبرت تسمیت و مرسلیه ما، اونجا معتبر است هر دو مرسلشون، مرسل این دو سج، هر دو شکارچی باید تسمیه بگوین. فلو ترک ها احد هما، اگر یکی از این دو مرسل تسمیه رو ترک کرد، یا نه یکی از این سجها اصلا با ارسال نیومد. بعضی وقتا میبینید یک سجی رو میفرستن، اون یکی سج هم به هوای اون سج میره، نه اینکه صاحبش بفرسته. او کان احد الکلبین غیر مرسلین، یا یکی از این دو تا سجها اصلا ارسال نشده باشد. او غیر معلمن، یا اصلا یکی از این دو سجاد تربیت یافته نباشد، به هوای اون یکی سج رفت. لم یحلو، اینجاها حلال نمیشه. اگر شریکی دو تا سج سید میکنن، باید مرسل هر دو رو بفرستاده باشد، با تسمیه فرستاده باشد، هر دو هم معلم باشد. بحث دیگر، این چه میگیم تسمیه یعنی چی؟ یعنی بسم الله؟ میگه فقط بسم الله نه، هر چیز چه نام خدا رو با عظمت به کار برده بشه میشه اون تسمیه. الحمدلله هم تسمیه است، الله اکبر هم تسمیه است، سبحان الله هم تسمیه است، بسم الله هم تسمیه است. والمعتبر من التسمیه هنا، اونی که معتبر است از تسمیه در این بحث سید و ارسال سج و همچنین فی ارسال سهم و ذبح و نهر، همچنین در اون بحث تیر انداختن یا ذبح شرعی که بعدن خواهیم خوند، یا نهر، ذبح در گوسفند و گاوه، نهر در شتره، همه اینها اونی که معتبره ذکر الله، خدا رو یاد کنی. اون البته المقترن به تعظیم، طور یاد کنی که با همراه با تعظیم باشه، الحمدلله همراه با تعظیمه، سبحان الله همراه با تعظیمه. لأنه المفهوم من، چون از تسمیه این فهمیده میشه، ذکر الله به تعظیم. از لحاظ مصداقی هم چه عهد تسبیحات الاربعه، یکی از اون تسبیحات اربعه رو بگی، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یکی از اینها رو بگی کافی. اما آیا اینو بگی میشه فی اللهم اغفر لی؟ آیا دعا هم تسمیه حساب میشه؟ یا ورحمنی یا صل علی محمد و آله، اینا هم تسمیه حساب میشه؟ قولانه. اقربهما الاجزا، دو قول است. اقرب این دو قول است، بله اینجا هم خدا رو با عظمت یاد کردیم دیگه، از او طلب مغفرت میکنیم، طلب رحمت میکنیم. دون ذکر الله مجردن، گفتیم الله ذکر بشه مع تعظیم، اما بدون تعظیم ذکر بشه، فقط بگن الله، این نمیشه. دو غیر از اون جایی که خدا رو ذکر کنیم مجرد، نه مع تعظیم. ما احتمالی احتمال داره اینجا هم مجردم خودش تسمیه حساب بشه لصدق ذکر، خلاصه به الله هم ذکر میجن. و بهی گت الفاضل، به این که ذکر میجن فاضل، یعنی علامه فاضل، لقب علامه هلیست. در کتاب تحریرش قاطعانه گفته میجن میشه، در تحریر علامه هلی کتاب های فقهی زیادی داره، تحریر جلد 4 صفحه 607. خب آیا این تسمیه باید عربی باشه یا غیر عربی هم کافیه؟ میفرماید و فی اشتراط وقوعه بالعربیه، آیا این ذکر باید با عربی باشه؟ قولان، یه قولی نسته نه عربی شرط نیست، خدا رو ذکر کن دیگه، بن صدق ذکر، با هر زبانی خدا رو یاد کنی میگن ذکر خدا کرد. و تصریح القرآن به اسم الله العربی، از جنبه دیگه نگاه کنیم، خدای متعال صراحتا گفته به اسم الله، اسم الله که عربی، اسمی که عربیه، وذکر اسم الله، اسم الله رو ذکر کن. خب اسم الله رو ذکر کنیم، اسم الله در عربی ذکر کنیم دیگه، آیه اینطوریه. والاقوا الاجزا اجزا، بگه به نظر ما اینجا مجزیه، غیر عربی هم بگی مجزیه. چرا؟ چون منظور از اسم الله یعنی ذات خدا رو ذکر کنی، نه اسم الله یعنی به این معنا چه برای خدا یک اسمی از اسمای عربی رو اینجا ذکر نمایی. می فرماید لأن المراد من الله تعالی فی الآیه از ذات للاسم، چون وقتی میگه اسم الله منظور یعنی ذات الله رو نام ببرید، نه اینکه منظور یعنی الله رو نام ببرید. یه وقت میگیم کلمه الله رو نام ببرید، اون موقع بله باید عربی بگیم. یه وقت میگیم نه این الله رو نام ببرید، یعنی منظور ذات الله رو در اندل ارسال بگویید. وقتی مراد ذات الله شد دیگه با هر زبانی بگید میشه. و علیه، بر این مبنا مبتنیه که مراد الله در آیه ذات نه اسم، یتفرز ذکر الله تعالی به اسماه المختصته به غیر الله. متفرع بر این است، آیا اون اسمایی که اختصاص به خدا دارد غیر از کلمه الله اونا را میشه به کار برد؟ مثلا انسان بسم الله نگه، بسم الرحمن بگه، سبحان الرحمن بگه، سبحان الله نگه، میشه یا نه؟ اگر مراد الله، کلمه الله باشه نمیشه، اما اگر مراد ذات الله باشه میشه. فعل اول یجزی، اگر مراد ذات باشه مجزیه، لصدق ذکر، خلاصه خدا رو ذکر کردی، خدا رو به یاد آوردی. دون ثانی، اما کلمه الله بگی مرادیم باشه، نه خدا کلمه الله رو نگفتی، چه رحمان گفتی. این مباحث رو که ما مطرح کردیم، آخرین فرعش این است، آیا غیر از کلمه الله اسامی دیگری که اختصاص به خدا دارد اونا هم میشه گفت یا نه، فقها اینو مطرح نکردن. لکن هازا مما لم ینبه علی، این یه بحثی است که به او متنبه نکردن فقها. خب تا اینجا شرط اول تمام شد، تسمیه با فروعاتی که مطرح کرد. شرط دوم، ان یکون المرسل مسلما و به حکم المسلم، این ارسال کننده مرسل مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه. در حکم مسلمان چیه؟ که ولد هل ممیز، مثلا بچه ممیز بد و خوب و میفهمه، تشخیص میده. غیر ممیز باشه قصد نمیتونه بکنه، قصد ارسال برای سید. ممیز هست، قصد براش متصور متمشی میشه. ولد ممیزی که بالغ نیست، ذکرن کان او انسا، جنسیت مهم نیست. فلو ارسله الکافر لم یحلو، پس طبق این بیان باید مرسل مسلمان باشه یا به حکم مسلمان. کافر بفرسته حلال نمیشه. و این سما، ولو تسمیه هم بگوید او کان زمیین، یا ولو زمیین، کافر زمیین باشه، بنابر اصح نمیشه، مرسل باید مسلمان باشه. و چزن ناسب من المسلمین، ناسبی ها هم حلال نمیشه اگر سج رو بفرستن و شکار کنه، چون ناسبی مسلمان نیست، کافره، ولو خودش رو به مسلمان ها نسبت میده، از مسلمین حساب میکنه. ول مجسم، همچنین اونایی که خدا رو جسم میدونن. اما غیره هما من المخالفین، اما غیر این دو فرقه از اهل سنت، ففی حل سیدهی الخلاف العاطی فی الذبیحه، آیا سیدشون حلال است یا نه، این همون اختلافیست در بحث ذبیحه میاد. آیا اهل سنت گوسفندی رو ذبح کنه حلال میشه یا نه، اونجا اون اختلافی که مطرح شده در بحث سید هم همون اختلاف هست. پس اینو حواله میدیم به اون بحثی که بعدم میاد. بعد میفرماید ولا یحلو سید و سبی غیر الممیز، این سبی که ممیز نیست سیدش حلال نیست، و همچنین مجنون هم حلال نیست سیدش. چرا؟ لاشتراط القصد، چون قصد سید باید بکنه، قصد شکار باید بکنه با فرستادن حیوان به طرف سید، اونها قصد از اونها متمشی نیست. یک فردی کوره، آیا کور سج شکاری داره بفرسته به طرف آهو، آیا این حلال میشه یا نه؟ قصد سید تصور داره؟ بله تصور داره. یه فردی چنارشه، توضیح بهش میده، مخصوصا اگر کور آرزی باشه، مادرزادی نباشه، بعدن کور شده باشد، یعنی آهو رو میدونه یعنی چه، زنجل و معناش رو میدونه یعنی چه، تصور محسوس هم داره، میتونه در خیالش تصور کنه، بهش میگم مثلا در 10 متری سید هست، اینم مثلا سجش رو میفرسته، میگه اگر قصد سید متمشی باشه حلال میشه. فاین تصور فیه قصد سید، اگر متصور بشه، قابل تصور، امکان تصور باشه در این کور قصد سید، حل سیده، سیدش حلال میشه. و الا فلا، اما اگر نه متصور نباشد، نه سیدش حلال نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.